بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
در مقابله و استکاک قاعده لازرر با سایر ادله، مطالبی گفته شده. به عقیده شیخنا رحمه الله، قاعده لازرر مانند اشباح و نظائرش حکومت دارد بر ادله سایر احکام، همانطوری که اشباح و نظائر یعنی کلیه ادله عناوین ثانویه مثل لا حرج، نفی عسر، نفی خطا و نسیان الى آخر حاکمند بر سایر ادله، مفسرند. به عقیده ایشان قاعده لازرر هم حاکم است. حاکم یعنی مفسر، تفسیر می کند، اونها را در زیق قرار میده از طریق تفسیر. البته چه دیروز دیگه حلاجی شده مطلب، فرق تفسیر حکومت با تعارض. به عقیده بعضی ها حاکم نیست، حکومتی ندارد، همچنانی که ورود ندارد حکومت هم ندارد، متعارضین هم مانند سایر متعارضات. لازرر با ادله در ماده اجتماع تعارض می کند، منتها لازرر را ترجیح می دیم، نه که متعارضین نباشن، متعارضین هم، ولی خب ترجیح دارد دیگه، که دیروز هم به این مطلب اشاره شد و شیخونا جواب داد که اولا حکومت است نه تعارض، بر فرضم تعارض باشد احتیاجی به سایر مرجحات نیست، مرجح داخلی کافی است، و اون این است که این حدیث در مقام منتگذاری صادر شده و هر حکمی که در مقام امتنان صادر شد اگر با دلیل دیگه اشتکاک کرد برنده خواهد بود، و الا امتنان معنا نداشت، لغوه. بعضی ها گفتن نخیر، درس امروزمونه، قاعده لازرر نه حکومت و ورود دارد به سایر ادله و نه از باب تعارض ترجیح دارد بر سایر ادله، بلکه قضیه بالعکس، سایر ادله حاکم است، مقدم است بر قاعده لازرر. اگر یک جا شک کردیم که اینجا آیا قاعده لازرر را به کار ببریم یا دلیل حکم را به کار ببریم، مثلا یک جا انسان میبیند وضو گرفتن ضرر دارد، غسل کردن ضرر دارد، مثلا شک کردیم که اینجا لازرر را به کار ببریم یا فغسلوا وجوهکم و ایدیکم را به کار ببریم، باید فغسلوا را به کار برد نه قاعده لازرر. سایر ادله مقدمه بر قاعده لازرر است. در مورد استکاک سایر ادله مقدمه، ولی وقتی استکاکی نبود اونجا لازرر را عمل میکنیم، اما وقتی استکاک پیش آمد سایر ادله مقدمه. استکاک پیش نیاد مثل کجا؟ مثل کسی مال کسی را زده از بین برده، تلف کرده. اینجا معلوم است که سایر ادله ما نداریم، من اصلف مال الغیر فهو له ضامنه، دیگر اینجا جای لازرر و لازراره، چون اشتکاکی با چیزی ندارد. ولی اما در موارد اشتکاک سایر ادله مقدمه، سایر ادله برنده است. چرا سایر ادله برنده باشد؟ از این جهت که مثلا یه جا انسان میخواد وضو بگیرد و وضو به حالش ضرر دارد، آیا اینجا لا ضرر را به کار ببریم یا فقسلو را؟ بگم فقسلو را به کار ببریم. چرا آخر؟ از اینجا هست که لا ضرر میگوید به خودت ضرر نزن، حکم ضرری نیست، به خودت ضرر نزن. فقسلو هم میگوید که اگر وضو بگیری میدونی چقدر مصلحت دارم؟ زیاد. خب وقتی مصلحت داشت دیگه مصلحت ضرر را میشوید، از بین میبرد، چه ضرری؟ لا ضرر میگوید این وضو ضرر دارد، نگیر. فقسلو میگوید مصلحت دارد، اگرم ضرری داشت مصلحت اون ضرر را از بین برده، از بین میبرد. کدوم حاکم میشه اون وقت؟ فقسلو حاکم میشه یا لا ضرر؟ فقسلو. این میگه ضرر نزن، فقسلو میگوید ضرر کجاست، همش خیر و مصلحته. سایر ادله از این نظر حاکم بر لا ضرره. این هم یک فکری در موارد استکاک، در موارد تعارض و مقابله سایر ادله مقدمه، نه لا ضرر. جوابی از این حرف شیخونا دادن و جوابی هم مرحوم نراقی. شیخونا میفرماید خوبیم فکر بدی نیست، ولیکن گفتیم قاعده لا ضرر مانند اشباح و نظائرش جنبه حکومت دارد. چطور سایر اشباح و نظائر حاکم لا ضرر حاکم نباشند؟ مگه همش به یه سیاق نیست؟ مگه همش به یه نحوه نیست؟ معنا نداره سیاق را به هم زدن. لا ضرر مثل لا حرج، لا اکراه. از نظر شواهدی که دیروز ذکر کردیم، شواهد زیادی، 3-4 تا شاهد که لا ضرر حاکم بر سایر ادله. بله اگر حاکم نبود سایر ادله حاکم میشد، ولی شواهد زیادی داریم که لا ضرر حاکمه. علاوه بر این که لا ضرر حاکمه به حسب شواهد، در مقام امتنان صادر شده. حکمی که در مقام امتنان صادر شده معنا ندارد در مورد استکاک سایر ادله مقدم باشد. عجب بنا بود سایر ادله مقدم بشه، امتنان معنا نداشت. منت بزرگی گذاشته بر مسلمین، به عالم اسلام فرموده بله لا ضرر، ولیکن هر کجا با دلیل استکاک بکند دلیل برندت نه لا ضرر، این چه امتنان نمیشه. شیخونا این جواب را داده که از دو نظر معنا ندارد حاکم بودن سایر ادله. یکی این که اشباح و نظائر چنین نشون میده، این لا ضرر حاکمه، و دیگر این که این در مقام امتنانه، قاعدهی که در مقام امتنان صادر شده لا معنا بر حکومت سایر چیزها بر او. اون جواب شیخونا. جواب نراقی رحمه الله این است که نخیر، سایر ادله نمیتواند حاکم بشه بر لا ضرر، برای اینکه سایر ادله میگوید فغسلوا وجوهکم، وقتی میخواید نماز بخوانید وضو بگیرید. البته ما از این فغسلوا وجوهکم میفهمیم که وضو مصلحت دارد، درست، چون احکام خدا تابع حکم و مصالحه، حتما مصلحت دارد. اما دیگه فغسلوا دال بر این نیست که مصلحتش به قدری زیاد است که اگر یه وقتی با ضرر مواجه شد اون ضرر را می شوید. نه دیگه، فقسلو این معنا را دلالت ندارد. توجهید، ادله احکام دلالت دارد برای اینکه این احکام دارای مصالحه، اما دیگه دلالت بر این نیست که یه وقت با ضرر مواجه شد مصلحتش به اندازه ایست که جوابگوی اون ضرر هم باشد، دیگه دال به این نیست. ادله احکام از این قسمت ساکته. وقتی ادله از این قسمت ساکت شد، هر کجا با ضرر مواجه شدیم لا ضرر زنده میشه. لا ضرر میگه به خودت ضرر نزن. لا ضرر آشکارا به ما میگوید عمل ضرری را انجام نده، و فغسلو هم عهده‌دار نشده، اگه ضرری آمد مصلحتش اون ضرر را جبران میکنه. فلیزا فغسلو برنده نیست، لا ضرر برنده است. اینم بیان مرحوم نراقی. شیخ الله رحمه الله میفرماید خب درسته نراقی حرفش نتیجتا با حرف ما یکیست، دوتاییمون میخواییم بگوییم که لا ضرر برنده است، ولیکن جواب اون حرف همین بود که من گفتم، نه اینکه رفیق محترم من نراقی. جواب همین بود که من گفتم که لا ضرر مانند اشباه و نظائرش حاکمه، مضافاً برای اینکه در مقام امتنانه. جواب اینه، نه اینکه نراقی فرمود که فغسلو دیگه عهده‌دار اون قسمت نیست که در مورد ضرر ضرر را جبران بکند مصلحت. چرا؟ اگر بنا بشه ما عموم فغسلو را قبول بکنیم که فغسلو همه جا را شامله، حتی جاهایی را که ضرر دارد، اگر عمومش را قبول کردید باید مصلحتش را هم قبول بکنید. دلیل تا هر کجا شمول داشت مصلحتش هم تا اونجا سرایت خواهد کرد. اگر فغسلو عموم دارد بابا همیشه وضو بگیرید، شامل است حتی اون آدمی را که متضرر خواهد بود. اگر شامله پس بدانید که مصلحتش به اندازه ایست که ضرر را جبران میکنه. نمیشه دلیل یه موردی را شامل بشه اما عهده‌دار جبران مضراتش نشود. نمیشه. این ادله که سهله، حتی ادله احکام ضرریه، مگه اینها بالاتر از ادله احکام ضرریه است؟ اصلا دلیل رفته روی ضرر، گفته مثلا خمس بدید، اصلا خمس دادن خب به مال انسان ضرر میزنن دیگه، یه پنجمی مالت را بردار خرج بکن در راه دیگه به دیگران. خب این حکمی که میگوید خمس بده که همش ضرر، عهده‌دار جبرانش نیست؟ بله، بدون اینکه جبرانش عهده‌دار بشه گفته خمس بده، حتما مصلحتی دارد که این ضرر را جبران میکند، مصلحت دنیویه و اخرویه، و الا نمیگو خمس بده. یا زکات بده، یه دهم مالت را بده، ضرر خالی، عهده‌دار جبرانش نیست، حتما مصلحت قویه ای در او هست که جوابگوی این مضرت، و الا نمیگو زکات بدید. یا حج مثلا، یا جهاد، یا قصاص، یا دیات و امثال ذالک. خب اینها هم مضراته، چطور شارع اینم به خود ضرر امر فرموده؟ لابد مصلحت قویه ای دارد که اون ضرر را جوابگوست کاملا. اون فغسلو اگه شامل بشود این وضوع ضرری را، دارای مصلحت جابره نخواهد بود حتما. پس اینکه نراقی میگوید فغسلو میگوید وضوع مصلحت دارد، حتی اون وضوع ضرری هم مصلحت دارد، اما دیگه کار ندارد که آیا مصلحتش به اندازه ایست که ضرر را جبران می کند، این عهده‌دار نیست. نه آقا، اگر فغسلو شامل همه وضوها باشد، حتی اون وضوع ضرری، متکفل مصلحت جابره هم خواهد بود در همچون موردی. فل اولا فی الجواب همین است که ما گفتیم که با بودن لا ضرر دیگه فغسلو شامل وضوع ضرری نیست، معنی حکومت همینه دیگه. حاکمت یعنی چی؟ فغسلو بله لا ضرر حاکم است بر سایر ادله. حاکم است یعنی مفسره، مفسره یعنی مزیق دایره سایر احکام را به زیق قرار میده، نمیذاره سایر ادله شامل موارد ضرر بشود. جوابی شیخنا تهیه فرمودن، جوابی هم نراقی رحمه الله میفرماید، جوابی که من گفتم به جای میرسد، اما جواب مرحوم نراقی نمیتواند حد داشته باشه. لا یعقل دلیل موردی را شامل بشه اما مصلحت جابرش را متکفل نشود. لا یعقل چنین چیزی. بحث ما در این قسمت تمام شد. دیروز امروز روی هم رفته متوجه شدیم که در موارد استکاک قاعده لا ضرر حاکم شد، علی تقدیر عدم حکومت متعارضین هستند و ترجیح دارد چون در مقام امتنانه و تخیل انتصاری عبدالله حاکم است؟ جوابش کاملا داده شد، مطلب تمام. هذا ولیکن قاعده لازرر دوچار یک عیب بزرگی است، فکری به این عیبش هم باید کرد، و اون این که دوچار کثرت تخصیص شده. فقه اسلامی را وقتی سیر می کنیم می بینیم خیلی جاها انسان متحمل ضرره، مانند مالیات شرعیه، انواع و اقسام مالیات شرعیه، همش مضرات دیگر، همش ضرره دیگر، همش ضرر است و تخصیص زده لازرر را. آیه خمس مخصص لازرره، آیه زکات مخصص لازرره، ادله سایر حقوق مالیه مخصص لازرره، الجهاد و دفاعیات و القصاص و الحدود، ادله تمام اینها مخصص لازرره، بلکه آیه حج مخصص لازرره. انسان بخواد مکه بره باید چیچه نزد من از اموالش خرج بکنه، بلکه آیه صوم هم مخصص لازرره. خوب روزه گرفتن سخته، فلیزا خیلی ها فرار میکنن از زیر بارش، مخصوصا در ایام تابستان هوای گرم ضرر نیست، اینها همه مخصص لازرره. بله، مبتلا شده به کثرت تخصیص. حالا چه بکنیم؟ فکرهای اینجا پیش میاد، چند رقم فکر اینجا برای انسان پیش میاد در این مورد. یعنی انسان فکر میکند که خب حالا که مبتلا شده به کثرت تخصیص از حجیت بیفتد دیگر. هر عامی که مبتلا به کثرت تخصیص شد عمومش سار موهونا، چه موهون؟ و یسقط عن الحجیه و الاستدلال به، یه از قابلیت استدلال ساقطه. وقتی گفت اکرم العلماء و ما هزار تا عالم داشتیم، بعد مبتلا شد به کثرت تخصیص، لا تکرم زیدن، لا تکرم عمرن، لا تکرم بکرن، دیدیم 95 تا، بله 995 تا از علما با تخصیص خارج شده، فقط 5 تا تخصیص نخورده. آیا در این 5 تا به اکرم العلماء عمل بکنیم؟ گفتن نه دیگه، از کار افتاد. در اون 5 تا هم به قواعد دیگه مراجعه بکن، به اصل براءت مراجعه بکن، نه به اکرم العلماء. کثرت تخصیص موجب وهنه. اینجا هم بگیم لازرر موهون شده، از حجیه ساقط شده، هیچ جا به لازرر تمسک نکنی. و تارت هم به فکر انسان میاد که خب در این حال که مبتلا شده به کثرت تخصیص، ما میبینیم علما به همون قاعده لازرر در جاهایی که تخصیص نخورده به همین قاعده لازرر تمسک میکنن، مثلا وضوع ضرری، غسل ضرری، امثال اینها، بیع قبلی، بیع و احد شریکین حصتا، خیلی زیاد میبینیم هر کجا که لم یخرج به تخصیص با قاعده لازرر اونجا استدلال میکنن. بگو این خواب با اینکه این عام تخصیص خورده زیاد و علل قاعده میبایست از حجیت بیفتد، عمل العلماء جابرون لوهنه، چون علما در مواردی بهش عمل کرده اند وهن این قاعده را جبران کرده است. همانطوری که شهرت عملیه ضعف روایت را جبران میکنه، اینجا هم عمل العلماء موهون شدن عام را جبران میکنه. طارتا هم انسان اینجور فکر میکند. و ثالثا هم به فکر انسان میاد که بگیم نه، عمل علما نمیتواند این وهن را از بین ببرد. هر کس عمل کرده، عمل کرده، ولی برای ما حجیتی ندارد عمل علما. ما باید حساب خود، حساب کارمون را داشته باشیم. خب این حدیثی است مبتلا شده به کثرت تخصیص، این عام، این شده موهون از حجیت ساقط. اگر هم کسی تمسک کرده، اشتباه کرده، تمسک کرده، عمل علما جابر وهن حدیث، وهن این عام نمیتوند باشد. بله، فکر دیگه اینجا پیش میاد و اون این است که بگیم وقتی عام مبتلا شد به کثرت تخصیص، اصلا کثرت تخصیص عام را موهون نمی کند، بلکه باعث می شود معنی اون عام را تغییر بدیم، حملش بکنیم به یه معنای دیگر که مستلزم کثرت تخصیص نشود. دقت بکنید لطایف از اینها. مثلا گفته اکرم العلماء، هزار تا عالم داریم، 995 تخصیص خورده، میماند از افرادش 5 تا. بگیم اینجا عام با این کثرت تخصیص موهون نشده، بلکه این کثرت تخصیص قرینه می شود که العلماء را به یه معنای دیگه بگیریم، معناش عوض بکنیم، به طوری معناش را عوض بکنیم که دوچار کثرت تخصیص نشود. مثلا بگیم چی؟ بگیم این که گفته اکرم العلماء یعنی اکرم المجتهدین، مراد از العلماء مجتهدینه، معناش عوض میکنه ما. وقتی مراد از العلماء مجتهدین شد، باز ببین مبتلا به کثرت تخصیص هست یا نه. نه، 995 مورد که تخصیص خورده اینها مجتهدین نیستن، از طبقات دیگر علما. پس ما العلماء را به معنی خودش نمیگیریم که مواجهه با کثرت تخصیص بشه، بگه معنای دیگری میگیریم که مواجهه با این کثرت تخصیص نشود. اینجا هم ما اصلا معنی لازرر را عوض میکنیم. مثلا میگیم معنی لازرر یعنی اگر کسی به کسی ضرر زد باید جبران بکند، همون من اسلف مال الغیر فهوله زامین. اصلا معنی لازرر عام نیست که، معنی لازرر یعنی اگر به کسی ضرر زدید زامنش هستید، از همون معنای من اسلف مال الغیر فهوله زامین. اما تخصیص میخوند مبتلا به کثرت تخصیص میشه؟ نه دیگرین تخصیص ندارد، من اتلاف مال الغیر فهو له زامین تخصیص ندارد، اگرم داشت خیلی کم دیگه کثرت تخصیص پیش نمید. این هم فکر سوم. فکر اول این شد که از حجیت بیفته، فکر دوم این شد که عمل العلماء موجب جبران بکند وحی را، فکر یه سوم این شد که بگیم کثرت تخصیص موجب میشه معنی لفظ عوض بشه، برگردانیم به یه مسیری بیاندازیم که دیگه در اون مسیر مبتلا به کثرت تخصیص نشود. این هم یک قاعده است، این کار را میکنن. فکر چهارم هم پیش میاد اینجا و اون این که لازرر که مبتلا شده به کثرت تخصیص، کثرت تخصیص بزرگ داریم، یک کثرت تخصیص موهین یک کثرت تخصیص غیر موهین. اگر افراد زیادی از تحت عام خارج شد به عناوین مختلفه، این کثرت تخصیص موجب وهمه. اما اگه افراد زیادی از تحت عام خارج شد تحت عنوان واحد، این موجب وهم نیست. توضیح ذلك گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم نهاتهم، لا تکرم شعراءهم، لا تکرم فلان، عناوین مختلف، دیدیم چیزی تهش نموند. این کثرت تخصیص موجب وهنه به انا. اما اگر گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم فساقهم، فساقشون را اکرام نکن، یه عنوان فقط، یه تخصیص. اما آقا حساب کردیم این یه تخصیص پدر این عام را در میاره، پای در 1995 را میگیرد، 5 در 1000 میماند، بازم کثرت تخصیص دیگر، اما با یه عنوان خارج شده. فرق دارد که 995 با عناوین مختلفه خارج شده یا به یه عنوان خارج شده. به عناوین مختلفه شد موهنه، به عنوان واحد شد موهن نیست. فرق نمی کند گفته لا تکرم فساقهم یه کلمه و پای 995 گرفته، یا خیر گفته لا تکرم زیدن، لا تکرم عمرن، لا تکرم بکرن الى آخر 995 لا تکرم. ولی حساب کردیم دیدیم این 995 لا تکرم همش به خاطر فسقه، باز یه عنوان میشه ها، بازم یه عنوان محسوبه، به یه عنوان خارجه. بله، در قاعده یه لازرم که می شما میبینید مبتلا شده به کثرت تخصیص، میتوانید ادعا بکنید که تمام اینها تحت عنوان واحد خارج شده، خمس و زکات و حدود و قصاص و دیات و امثال اینها تحت عنوان خارج شده کسات تخصیصی که تحت عنوان واحد قرار بگیرد موجب وهن عام نخواهد بود. و این کننا لا نعلمه، نمیدونیم چیه، دانستن ما هم لازم نیست، ولی همین قدر وقتی دیدیم عام نیست، تخصیص زیادی خورده و در این حال در حجیتش باقی مونده، علما بهش تمسک میکنن، میفهمیم که ما خرج ولو زیاده حتما تحتیه اینوانی بوده و الا از حجیه ساقط میشد. حالا اون یه اینوان چیه ولو نمیدونیم چیه، ما اون دیگه لازم نیست. خب کم کم تطبیق بکنیم ببینیم. امه دیروز داشتیم سمه دیگر مال امروزه، سمه انهو یز حروم ما ذکرنا من حکومت روایه و ورود ها فی مقام الامتنان نظیر ادلت نفی الحرج و الاکراه ان مصلحت الحکم الضرری المجعول بالادلت العامه لا یصلح ان یکون تدارکن للضرر. از تحقیقات دیروزی ما، چه بود تحقیقات دیروزی؟ یک، حکومت الروایه قاعده لازرر مانند اشباه و نظائر حکومت دارد بر سایر ادله. دو، بر فرضم حکومت نداشت تعارض داشتن ترجیح داخلی دارد، ورودها فی مقام امتنان، لازرر در مقام امتنان وارد شده مانند اشباه و نظائرش، نظیر ادله نفی حرج. از اینها روشن شد ان مصلحت الحکم الضرری المجعول بالادله العامه، مصلحت حکم ضررآور که جعل شده با ادله عامه، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ان فاغسلوا وجوهكم، خب دلیل حکم عمومیه که یه وقت به ضرر مواجهه، مصلحتش به قدری نیست، لا یصلح ان یکون تدارکن للضرر، نمیتواند اونجا ضرر را جبران بکند، اگر چنانچه در موارد ضرر مصلحت جابره وجود داشت قاعده لازرر حاکم نمیشد بر ادله، در مقام امتنان صادر نمیشد. ان مصلحت الحکم الضرری المجعول بالادله العامه مثل اوفو بالعقود فاغسلوا وجوهكم فتطهروا لا يصلح ان يكون جبرانا وتداركا للضرر الموجود في المورد حتى يقال، تا گفته شود که بله ادله سایر احکام حاکم بر قاعده لازرره، حتى يقال تا گفته شود ان الضرر يتدارك بالمصلحه العائده الى المتضرر، هر کجا شما وضو گرفتید و دچار ضرر شدید مصلحتی در کار است که اون ضرر را جبران میکند، ضرر جبران میشه با مصلحت عائده به متضرر. و ان الضرر المقابل بمنفعت راجحت علیه لیس بمنفی، وقتی ضرر مقابل شد با منفعتی که ترجیح دارد بر او، چنین ضرری منفی نشده، بل لیس ضرر، اصلا چنین ضرری ضرر نیست، وقتی ضرر جبران بشه ضرر نیست. نتیجتا ادله سایر احکام می شود حاکم بر لازرر، چون لازرر میگوید به خود ضرر نزنید، ادله احکام میگوید ضرر کجاست، هر کجا هم حد جبران شده غصه‌ش نخور. شیخنا میفرماید توضیح الفساد، بیشتر توضیح بدم فساد این حرف را، توضیح الفساد ان هذه القاعده قاعده لا ضرر تدل الا عدم جعل الاحکام الضرریه، دلالت دارد از طریق حکومت بر اینکه اصلا شارع احکام ضرریه را جعل نفرموده، فغسلو که فرموده وضوء ضرری را نگفته، وضوء غیر ضرری را ان هذه القاعده تدل به طریق الحکومه علی عدم جعل الاحکام الضرریه، اصلا احکام ضرریه جعل نشده و اختصاص ادله الاحکام بغیر موارد الضرر، ادله احکام فاغسلوا فطهروا اوفوا بالعقود اختصاص دارد بغیر موارد الضرر. نه، لولا الحکومه و مقام الامتنان کان للتوهم المذکور مجال. بله، اگر قاعده لازرر به شواهد زیادی که دیروز گذشت، اگر قاعده لازرر حکومت نداشت بر سایر ادله و در مقام امتنان صادر نشده بود، کان للتوهم المذکور مجال، اون وقت این توهم جا داشته که کسی در عالم خواب ببینن که سایر ادله مقدم شده از بر قاعده لازرن به اون بیانی که گفتیم، ولی قاعده حاکمه در مقام امتنانه. نعم، لولن حکومه و قاعد و مقام الامتنان کان للتوهم المذکور مجال، برای این توهم مجالی بود. این جوابی است که شیخنا رحمه الله آماده فرمودن در مقابل این توهم که پیش آمده. ببینیم نراقی چه فکری کرده. وقد یدفع، مرحوم نراقی جواب این توهم را جور دیگه داده. به ان عمومات الجاعل للاحکام، اون عموماتی که احکام را جعل می کند مثل فغسلوا فطهروا اوفوا بالعقود، کلیه عمومات جاعله، انما یکشف عن المصلحت فی نفس الحکم، دلالت داند بر این که این حکم مصلحت دارد، وضو مصلحت دارد، خواه مواجه با ضرر باشد خواه مواجه با ضرر نباشد، این حکم دارای مصلحت، احکام تابع مصالحه. عمومات جاعله احکام کشف می کند از وجود مصلحتی در حکم، خواه در مورد ضررش خواه در غیر مورد ضررش. و هاذه المصلحه لا یتدارک به الضرر الموجود فی مورده، اما دیگه عهده‌دار این نیست وقتی با ضرر مواجه شد، مصلحت به قدری زیاد است که اون ضرر را جوابگو خواهد بود. نه دیگه، این معنا را عهده‌دار. بله، اجمالا می فهمیم که همیشه وضو مصلحت دارد، چه ضرری چه غیر ضرری، این درست، اما در مورد ضرر مصلحت جبران کننده هست اقتدار این نیست. انما یک چه ان وجود المصلحت فی الجمله، کشف می کند که اجمالا مصلحتی هست در این حکم، خواه ضرری خواه غیر ضرری، اما هذه المصلحه لا یتدارک به از ضرر الموجود فی مورد ضرر، دیگر در مورد ضرر جبران بکند. فإن الأمر بالحج والصلاة، أمر بحج أمر بنماز، يدل على عوض، دال بر این است که حج و صلاة مصلحت دارد، ولو مع الضرر، خواه حج و نماز مواجه با ضرر باشد خواه مواجه با ضرر نباشد، اجمالا دارای مصلحت. ففي مورد الضرر، اما در مورد ضرر، لا علم به وجود ما یقابل الضرر، معلوم نیست که مصلحت به قدر زیاد باشد که جبران بکند ضرر را. وقتی معلوم نشد سایر ادله لا یکون حاکما، قاعده لا ضرر یکون حاکما. اینم فکر نراقی. شیخونا می فرماید خب حالا ایشون معید ما هستن، حرف ما یکیست که قاعده لا ضرر حاکمه، اما این جوابی که ایشون تراشیدن این جواب درست نیست. و هاذا الدافع اشنع من اصل توهم، توهم اون بابا فاسد بود، توهم کرده است که ادله حاکمه، ولی جواب نراقی از اونم بله ناقصتره. اصل و هاذا الدافع اشنع من اصل توهم، چرا؟ لأنه اذا سلم عموم الامر، وقتی مرحوم نراقی قبول کرد این فغسلوا تمام وضوها را شامله، حتی وضوع ضرری را، عموم الامر لصورت ضرر کشف، خب قهرن کشف خواهد کرد، ام وجود مصلحت یتدارک به ضرر فی هذا المورد، حتما باید یه مصلحتی داشته باشد که در مورد ضرر جواب اون ضرر را بدهد. وقتی عموم را قبول کردید باید اون مصلحتش را هم قبول بکنید. علاوه بر این اصلا عقل ما هم میگوید عمل وقتی مشقت ها بر شد مصلحتش هم زیادتر خواهد بود، اجرش هم بیشتر خواهد بود. این اصلش معلومه. نمیشه خدا یه چیزی را بخواد اما مصلحت جابره نداشته باشد. نمیشه. اون خدایی که بعض اعمال را میخواد که علی ظاهر همش ضرره، خب لابد مصلحتی دارد که او را جبران میکند. میخواد اینا و هاذا دفع اشنع من اصل توهم لانه اذا سلم، وقتی نراقی قبول کرد که فقصلو وجوهتون شامل است اون وضوعی ضرری را شامله، آقا کشف ان وجود مصلحت یتدارک به الضرر به هذا المورد. ما انه علاوه بر این یک فهی نیزین، وقتی خدا یه چیزی را خواست که ضرر آور است کفایت می کند در جبران ضرر. الاجر المستفاد من قوله علیه السلام افضل الاعمال احمدها. خدا وقتی از انسان عملی را می خواهد که احمده، ازش چقدره؟ برای افضل الاعمال دیگر. خب این جبران نمی کند ضرر را؟ جبران می کند. اگر خدا بخواد، اگه بخواد، از این کلمه اگر من غفلت نکنید، اگه بخواد حتما ضررش را هم لابو. اگه یه جا گفته چطور؟ گفته خمس بده احمد نیست؟ بله؟ هر کجا را که نگفته لازرق میاد دیگه. مقصود فکر نراقی را میخواد بفرماید این درست نیست. نراقی فرمود فقسلو، حواستون جمع بشه، فقسلو شامل وضوع ضرری هست اما معلوم نیست که مصلحتش ضرر را جبران بکند. شیخ هم میگوید رفیق اگه ملتزم شدی که فقسلو شامل وضوع ضرری هست باید ملتزم بشی که ضررش را جبران کرده، چون که ملتزم هستید به وضوع خمس و ملتزمید که ضررش جبران میشه. بله؟ باید گفت که نه، اصلا فقسلو شامل وضوع ضرری نیست. ها و هذا دفعشن اومین از توهم انه اذا سلم عموم الامر لصورت ضرر کشف ان وجود مصلحت لتدارک به ضرر في هذا المورد. ما انه علاوه بر این یک بهی نعیزین، اگر دلیل شامل یک عملی شد که ضرر آوره کفایت میکند در جبران ضررش. الاجر المستفاد من قوله افضل الاعمال احمدها. عملی که زحمت زیادتره ارزش هم بیشتره اگه خدا بخواد. اینجوریه. و مشتهر فی الارسون در ارسنه مشهوره و در اقول اقلا مرتکزه من ان الاجر علا قدر مشقه. هر عملی که خدا بخواد هر مقدار مشقت داشته باشد همون اندازه هم اجر و مصلحت خواهد داشت. پس مفری نیست اگه ملتزم شده به شمول عمومات باید ملتزم بشه به وجود مصلحت جابره. فتحقیق فی دفع توهم المذکور، بهترین جواب برای دفع توهم گفته شده ما ذکرنا من الحکومه و ورود فی مقام الامتنان. جواب همینه. ثم انک قد عرفت بما ذکرنا، از مطالب گذشته ما متوجه شدید انه لا قصور فی القاعده المذکوره من حیث مدرکها سندا و دلالتا. قاعده لازرر مدرکش که حدیث لازرر بود عیبی ندارد، نه سندش عیب دارد و نه دلالتش عیب دارد، خیلی عالی. الا ان الذي يوهن فيها هي كشف التخصيصات فيها، چیزی که لطمه میزند به حیثیت قاعده لازرر ابتلا به کثرت تخصیصه. به حیث تخصیص به قدر زیاده یکون الخارج منها از آف الباقی، خارج از قاعده لازرر چند برابر الباقی تحت قاعده لازرره، که اشاره به ابواب حقوق مالیه، ابواب حدود و دیات و قصاص و جهاد الاخر کمالا یخفا علی المتتبع. مطلب خیلی روشنه، خصوصا علی تفسیر ضرر به ادخال المکروه. مخصوصا که بگیم ضرر یعنی هر نام لائمی را میگن ضرر، اگه بنابشه هر ناملائمی را بگن ضرر، حجم ضرره، بسا روزه گرفتنم ضرر سخبین ها ملائم طبعی نیست کثیرن، خصوصا علا تفسیر ضرر به ادخال المکروه که متقدم که بعدی ها ضرر را اینجور معنا کرده. آقا به قدری مبتلا به کثرت تخصیصه که لابنی علال عمل به عموم هذه القاعده، اگر کسی بگوید من از تخصیصات چشم می پوشم به عموم قاعده لا ضرر عمل می کنم، هر کجا ضرری هست شانه خالی می کنم، چه خمسش چه زکاتش، حسنا منه فقه جدید، اصلا باید به کلی فقه را عوض بکند، اینقدر کثرت تخصیص داره. و مع ذلک خب حالا چه بکنیم؟ خب معلومه چه بکنیم، آمی که مبتلا شد به چنین کثرت تخصیصی سار موهونا و از حجیت ساقی. این یک فکر. فکر دوم، و مع ذلک در این حال قد استقرت سیرت الفریقین علل استدلال بها، عامه و خاصه عادتشون بر این است که با لا ضرر تمسک میکنن فی مقابل العمومات مثبته للاحکام، در مقابل عمومات مثبته احکام مثل فقسلو بل اوفو بالعقود الى آخر، و عدم رفع الید علها، هیچ وقت از این عام دست بر نمیدارن الا به مخصص قوی فی غایت الاعتبار، مگر مخصص حسابی داشته باشد مثل آیه خمس، آیه زکات، مثل آیه جهاد و امثالش، با اینکه مبتلا به کثرت تخصیصه ولی به قوت خود همینطور باقیش، الا به مخصص قوی فی غایت القوه بهش یعلم منه. خب شاید علما به قاعده لا ضرر تمسک نکردن، به یک قواعد دیگری تمسک بکنن، شاید اونجاها که شما خیال میکنید بهش به طوری تمسک میکنن، یعلم منه انحصار مدرک الحکم فی عموم هذه القاعده، میبینیم که در این مورد هیچ دلیلی ندارن جز قاعده لا ضرر. خب حالا این چه فکری شد؟ این فکر به این نتیجه رسید ولعل هذا کاف فی جبر الوهن المذکور، اگه کثرت تخصیص موجب وهن شده بود از این ور عمل العلماء این وهن را جبران می کند، هر کجا تخصیصی نداشت به عمومش تمسک می کنیم. این دو فکر. فکر سوم، و این کان فی کفایته نظر، نه معلوم نیست عمل العلماء بتواند ضعف این عام را جبران بکند، این محل نظره، بناءً علی ان لزوم تخصیص الاکثر علی تقدیر العموم، وقتی دیدیم که اگر ما این دلیل را علی عمومه بگیریم مبتلا خواهد شد به کثرت تخصیص، مسیرش را عوض میکنیم، یه جور دیگه معنا میکنیم که مبتلا به کثرت تخصیص نشود. شما اگه لا ضرر رو به معنی ظاهری بگیرید تخصیص کثیرن لازم میاد، اما اگه لا ضرر رو به معنی من اتلاف مال الغیر بگیرید دیگه چه کثرت تخصیص؟ دقت بکنید، بناءً علی ان هر کجا دیدیم لزوم تخصیص الاکثر علی تقدیر ارادت العموم، قرینتون ما این قرینه میگیریم علی ارادت معنن که از این لفظ یه معنی دیگری مراد است که لا یلزم منه ذلک، روی اون معنا کثرت تخصیص لازم نمیاد. اگر دیدید اکرم العلماء به معنی ظاهریش کثرت تخصیص دارد، العلماء را به معنی المجتهدین بگیرید تا مبتلا به کثرت تخصیص نشود. غایت الامر این قول، من به شک افتادم اینجا، نمیدونم مسیرش را عوض بکنم یا عمل العلماء را جابر بدانم، به تردید افتادم. غایت الامر تردد الامر بین العموم و ارادت ذالک المعنا، منتهاش این است شما به تردید میفتید که آیا قاعده لا ضرر حمل به عموم بشه با کثرت تخصیصش یا مسیرش عوض و ارادت ذالک المعنا. خب اون وقت تردید افتادیم چیکار میکنیم؟ از حجیت ساقط میشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، قدر متیقن را میگیریم، قدر متیقن همین است که به معنی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. و استدلال العلماء این که گفتید علماء استدلال میکنن به قاعده لا ضرر و این موجب جبران وهنه، لا یصلح معینا، این به درد نمیخورد، این معین نیست، خصوصا لحاظ المعنا خصوصا یه همچه معنایی را که المرجو مرجو هست، چون مبتلا به کثرت تخصیصه. المنافی لمقام الامتنان با مقام امتنان سازگار نیست. این چه منتیست که هی تخصیص آبروی منت میره. در مقام امتنان، در مقام ضرب القاعده که میخواد یه قاعده به دست ما بدن، اونهای هی بله تخصیص بزنن. آقا فکر چهارم من بد فکری نیست، الا انگقال گفته شود مضافن الى منع اکثریت الخارج. اولا قبول نداریم کثرت تخصیص را، یعنی اکثریت را، و این سلمت کثرت و کثرت تخصیص را هم قبول بکنیم، اکثریت تخصیص را قبول نمی کنیم. تخصیص اکثر اولا. خب بر فرضم قبول کردیم ان الموارد الکثیره الخارج عن العام، این همه مواردی که از قاعده لازرر خارج شده می شود گفت خرجت به عنوان واحد، همش به یه عنوان خارج شده. حالا چی اون عنوان؟ و این لم نعرفه علا وجه تفصیل، ولو نمی دونیم که چی باشد، اما همینگر وقتی حساب کردیم دیدیم یه عمیست مبتلا شده به کثرت تخصیص، ولی در این حال در نظر علما به قوت خود باقیست. می فهمیم که خرج ما خرج به عنوان واحد بوده. بله و این لم نعرفه علا وجه تفصیل. وقت تو قدرید البته در مباحث الفاظ کاملا مقرر شد ان تخصیص الاکثر لسته جان فیه، تخصیص اکثر عیب نیست. اذا کان به عنوان واحد جامع، وقتی به عنوان واحدی باشد که جامع لافراد، جامع بشود افرادی را که هی اکثر من الباقی، چند برابر الباقی. کما اذا قیل اکرم الناس، گفته مردم را اکرام بکن، و دل دلیل علی اعتبار العداله، تخصیص آمده که عدول مرادسا نفسا. خب میدونه چند برابر خارج میشه، اما در این حال چون به یه عنوانه لکمه به عام نمیزند. خب خصوصا ازا کان المخصص مما، مخصوصا که مخصص از اون مخصص هایی باشن که یعلم به المخاطب حال الخطاب، در حال صدور آن اون مخصص در معالم خوندید گاهی تاریخ تخصیص قبل صدور تاریخ عامه، اونجا که دیگه خیلی روشنه. خصوصا اذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال صدور العام حال الخطاب. و من هنا ظهر، از اینجا متوجه شده یک نکته خیلی عالی را، و من هنا ظهر وجه و صحت تمسک به کثیر من العمومات، علت این که فقهای ما به اکثر عمومات قرآن تمسک می کنند مع خروج اکثر افرادها، با اینکه مبتلا به کثرت تخصیص. فلسفش همین بود که الان اشاره شاد. کما فی قوله المؤمنون عند شروطهم، دیدید در فقه به این عام تمسک میکنن به این حدیث، در حالتی که بسیاری از شروط واجب الوفا نیست. و قوله اوفو بالعقود، و اوفو بالعقود تمسک میکنن، و حال اینکه بیشتر عهدها واجب الوفا نیست. بناءً علی ارادة العهود، بنابر اینکه عقود به معنی عهود باشد، من عهده های معمولی، خب این عهده های معمولی واجب الوفا نیستن که. کما فی الصحیح. رسیدم سر یه سمه دیگر. و صلی الله علی محمد و